یک شنبه 21 آبان ماه 1402، فقه سیاسی بر اساس کتاب، تشکیل حکومت بر اساس شریعت، مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشسته هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید، بحث ما رسید به دلیل عقلی مخالفان تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت. دلیل روشن بود، می گفت که وقتی حکومت سر کار میاد، حکومت به طور طبیعی بدون تبعیض، ظلم و امثال ذالک نیست. وقتی که منصوب به دین باشه، دین لطمه میبینه، اعتقادات مردم زخمی میشه، طبیعتا نباید حکومت دینی تشکیل بشه. این دلیلی بود که داشتیم. رسیدیم به جواب از این مانع و این دلیل. اگر کتاب رو دیده باشید، صفحه از اواخر صفحه 66 تا صفحه 70، یعنی 4 صفحه، میخواد این دلیل رو پاسخ بده. حالا باید ببینم دوستان چند تا جواب از این مجموعه برداشت کردن. منتها نکته ای که من برش تاکید دارم، ببینید، اونچه اینجا میگذرد خیلی جاها به درد میخوره. درسته اینجا رو مورد خاص داره پیاده میشه، اما مطالبی که گفته میشه مطالب عامیه. مثلا وقتی میگیم که آیا در احکام عقلی منات غالب میتونه محدد حکم عقلی باشه یا نه، خب این یه اختصاص به اینجا نداره. یا لابلا اشاره میکنیم که ما گاهی با دلیل مواجهیم، گاهی با مبنای حکم، گاهی با موضوع، گاهی با مبنا، اما این مال احکام شرعیه، نه مال احکام عقلی. خب اینا چیزایی است که خیلی جاها خودشو نشون میده. لذا من دوست دارم که حالا به مقداری که ما وقت میکنیم دوستان بحث کنیم و البته اگرم چیزی باقی مان، خودتون به عنوان تکمیل مطالعات مطالعه رو کامل کنید. اون چه مسلمه، ما بنا داریم در این جلسه پرونده بحث دلیل عقلی رو ببندیم و انشاءالله وقت رو بدیم به ادله نقلی. خب حالا از دوستان اگر هر کدوم آماده هستید، که باید همه تون آماده باشید دیگه، بر اساس کتابم بحث کنیم که قراری داشته باشیم، چند تا جواب شما از این شبهه عقلی از کتاب استفاده کردید. میخواد شما از همین بر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان دیگه مون دو نفر دیگه باید باشن، یک نفر هنوز مشکل داره ایشون.
یه سفر تبلیغ رو داشت پیش اومده.
خب خیره انشالله. مریض که نیست، من بیشتر احوال پرسی قصدم، حالا مهم نیست که کارش چی بود. بسیار خوب، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجوری که فرمودید، اشکال اینه که چون حکومت یک مقاصدی رو به صورت اجتناب ناپذیر به دنبال داره، این باعث بدبینی نسبت به دین میشه، پس باید اون رو کنار بذاریم بالکل. جواب اول اینه که این مفاسد و تبعیض ها، ظلم ها، بی‌عدالتی ها که گفته میشه، اینا لازمی ذاتی حکومت نیست. اگر لازمی ذاتیش بود، اون وقت این دلیل شما یه وجهی داشت، ولی اینجوری نیست که بگیم حکومت حتما باید توش ظلم باشه، تبعیض باشه، بی‌عدالتی باشه و مسائل دیگه. پس این جز لوازمش نیست اولا. ثانیاً اگر فرضاً هم در بعضی مواردی باشه که اینم هست، اینو میپذیریم که مواردی هست که همراه با این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها و به تبعش بدبینی مردم نسبت به دین هست، این قید میزنه، میگه در جایی که حکومت منجر به اینها باشه چنین حکومت جایز نیست. یعنی اگر حکومتی این مفاسد رو به دنبال نداشته باشه، مشروع هست. و یک بحثی هم به صورت کلی اینجا مطرح شده که شاید فرمودید، اینه که آیا غلبه رو میتونیم یک چیزی که به اون صورت غالبی هست رو موضوع برای دلیل عقل قرار بدیم؟
یعنی در واقع یک سوال اینجا مطرح میشه
بره.
که ما مثلا فرض میکنیم غالبیه،
بله غالبی، بپذیریم
تو احکام میگن جعل حکم تابع منات غالبه،
منات غالب هست،
وقت جواب میدی.
بعد در واقع اینجوری میشه، مثلا همون بحث اختلاط میاه رو که ما داریم، این توی احکام داریم که بعضی ها منات غالب داریم، اینجا هم ممکنه کسی در مورد حکم عقلی بگه که حکم عقل میتونه تابع و غالب باشه، نه منات دائم. پس ما این رو اینجا میگیم، از شما میپذیریم که ذاتی نیست، ولی غالبی که هست و غالبی هم کفایت میکنه برای اینکه حکم کنیم به عدم جواز تشکیل حکومت یا به مشروعیتش ببارد. که پاسخ اینه که این مربوط به احکام شرعی هست، که حالا بعضی وقتا با اصطلاحات میگن مثلا مصلحت، میگن حکمت، نگید مثلا علت. توی احکام عقلی غالب معنا نداره، چون عقل یا اون مفسده و مصلحت رو درک میکند یا درک نمیکند. حالا فهمیدیم بس کتاب رو بگیم، بعدا انشاءالله یه نکته هم راجع به این هست که علامه مثلا داره که داخل هلاله این رو اضافه کنم که در جایی هم اگه بره رو غالب، حکم عقل یعنی دائما این طور است که غالبا اینجوریه، در مورد رفته روی یک قضیه دائمی، اگه یه موردی حالا مثلا کسی هم بیاره. پس این که بگیم منات غالبی، نه این درست نیست، یعنی حکم عقل نمیتواند بره روی منات غالبی، چون عقل اینجوریه، یا مصلحت و مفسده رو درک میکند یا درک نمیکنه. اگه درک بکنه میگه این موضوع، این که این مصلحت رو داره این مفسده، همیشه این حکم رو داره و معنایی نداره اساسا که بگیم به صورت غالبی باشه، که حالا اینجا بس اختلاط میام اینا مثال داده شد. و حالا نتیجه گیریش هم این که توی احکام عقلی همیشه منات و موضوع یکی هستند و نمیشه موضوع اوسع باشه نسبت به منات.
یه دو تا نکته رو من اضافه کنم، خوب توضیح دادید، دست شما درد نکنه. ما غیر از حالا کلمه علت و منات، علت و حکمت که مشهوره، اگه پاورقی دیده باشید ما یه تعبیر دادیم، مصلحت مبنا، مصلحت مبدا،
معیار
و مصلحت مبدا. مصلحت مبدا خب میتونه همون منات غالب باشه و در واقع مصلحتی است که مبدع حکمه، اما حکم دائر مدار او نیست. اما یه مصلحت معیاره، یعنی حکم دور او میچرخه، با بودن آن میاد، با رفتن آن میرود. مصلحت خودم گویی یادم، بله، مصلحت معیار، مصلحت مبدا. یه نکته دیگه هم تو کتاب نیست، توجه بفرمایید، خیلی لازم و مفیده. ببینید، ما غیر از این که در احکام شرعیمون یک موضوع داریم، یک منات یا همون مصلحت و مفسده، که در احکام عقلی این دوتا یکی میشه، یه چیز دیگه هم هست، ما در استنباط یک دلیل داریم، یک منات، کار به موضوع نداره، موضوع از دلیل در میاد، یک دلیل داریم، یک منات. فقه ما بیشتر دلیل محوره تا منات محور، ولی در حقوق موضوعه، در حقوق، حقوقدانها یا فیلسوف حقوق با دو چیز مواجه نیست، یکی با دلیل، دیگری با معیار و منات حکم. این دوتا یکی هست. مثلا فرض کنید ما راجع به اجرای حدود بحث میکنیم، اجرای حدود، اصلا حدود برای چی اجرا میشه، تعزیرات برای چی اجرا میشه، قصاص برای چی اجرا میشه. خب مسلم یه ملاکاتی داره دیگه، مخصوصا ما که عدلیه هستیم و احکام و تابع مصالح و مفاسد میدونیم، ولی فقیه ما دنبال منات نیست. ممکنه بگه حدود برای تربیته، بعد مواردی باشه، یا مثلا دیات، جریمه است. خب ممکنه مواردی باشه که جریمه اصلا نباشه، مثل کسی که خطا کرده و تو خطاش هم مقصر نبوده، بگیم ما کار نداریم. یا مثلا اگر بگیم حدود برای اصلاح حال جامعه است، خب حالا اگر یه اجرای حدی حال جامعه رو اصلاح نکنه، ما کار نداریم، ما میگیم از زانیت و زانی فجلد. ازا فقیه ما نص محوره، دلیل محوره. ولی در غرب مثلا اگر بخوان راجع به اجرای حدود بحث کنن، میان خب ملاک رو میگیرن، چون چیز دیگه هم که ندارن، اونا که با قرآن مواجه نیستن، با سنت مواجه نیستن و ها کذا. مثلا در مالکیت فکری اگر یه وقت مطالعه داشته باشید، چقدر بحثای قشنگی غربی ها دارن که اصلا مالکیت فکری ملاکش چیه، مناطش چیه، بعد بحث میکنن و طبق مبنام دیگه قفل و باز میکنن و میبندن، در حالی که ما ممکنه برای مالکیت فکری مثلا 5 تا وجه هم درست کنیم، بتراشیم، خوبم بتراشیم، ولی ما برامون دلیل مهمه، مثلا الناس مسلطون مهمه، لایح المال امرئ نمیدونم فلان مهمه. این هم توجه داشته باشید. پس دو چیز شد، یکی بس تو کتاب که در احکام عقلی منات و موضوع یکی میشه، در حالی که در احکام غیر عقلی شرعی، احکام نقلی، گاهی ما با یک موضوع مواجهیم و با یه منات که نهایتا اگر با هم نباشن میشن حکمت. اما در بحث دوم اینه که ما در فقهمون دنبال سندیم، دلیلیم، ولی در اونها دنبال ملاک و مناطن. حتی همه اینا باز تو حکم شرعی خودشو نشون میده، حکم نقلی. به علاوه اگر حکم شرعی پشتوانش عقل باشه، باز همون رویه غرب مطرح میشه. یعنی دو چیز نداریم، یکی دلیل، یکی مناط حکم. خب اینا تو استنباط موثره. حالا اینجا کسی بگه چون شما دارید بحث و عقلی میکنید، ما هم رو ضوابط عقل جواب میدیم. خب اینم خیلی دوستان که هی تکرار میکنن، وسواس نیست اما مهمه. مثلا فرض کنید تو بحث چی بگم براتون، الان یه مثال نقدی که بحث مثلا کاندید شدن زنان، میدونید اصلا انقلاب ما از اینجا شروع شد که رژیم خواست به زنان حق رأی بده دیگه، حق رأی بده. علما موضع گرفتن که زنان حق رأی ندارن. حالا اینا تاریخا در بیاد، حتی خود مرحوم امام خمینی سخنرانی داره برای دانشجوهای دانشگاه تهران همین حرفو میزنه. البته بعد درستش کردن که خب چون مگر مردای ما چقدر حق دارن که حال میخوان زنان حق داشته باشن. بگذرم، ما اینو تو بحث فقه سیاسی آوردیم، حال نمیدونم کدوم بحث من مفصل نظر ایشون آقای بروجردی دیگرانو دارم. به هر حال ببینید، خب این اونجا این بحث مطرح میشه که شما میگید زن وقتی کاندید میشه بالاخره عکس پخش میکنه. همین الان یه خانم وقتی که میخواد مجلس شورای شهر کاندید بشه، خب ممکنه عکس پخش کنه، بالاخره عکس دیگه پخش میشه. ممکنه بعضی ها متاسفانه از خود عکسم به گناه میفتن. خب بعد بحث میشه که ما میخواییم حکم صادر کنیم. حالا یه دفعه آیه داریم، مثلا روایت داریم، بسیار اون دیگه اون آیه و روایت حاکمه. ولی بحث رو وقتی عقلی برگزار میکنیم، میگیم در کاندید شدن زن برای مجلس تبلیغ، تبلیغم به پخش عکس و معمولا هم سعی میکنن عکسای تمیز داشته باشن که جذاب باشه. خب اینجا فقیه ما فتوا میده به عدم جواز ورود. این چقدر فنیه که اولا این لازم ذاتی این کاره. اگر لازم ذاتی نیست میگید قالبه، قالب مقارن. آیا قالب مقارن باعث میشه که اون مقارن حرام بشه، یا اون حرامون جدا اونم چی؟ مجازون جدا. یعنی زن به خاطر کاندید شدنش مرتکب حرام نشده، نمیتون بگید حرامه. اما اینکه عکسشو پخش کرده، خب عکسشو اگر برای تبلیغ روغن نباتی هم پخش کنه باز گناهه، وگرنه سرایت نمیکنه به خود پدیده. خب اون ملاکش جداست، اونم جداست، ولو غالبا باشه. میخوام عرض کنم این مسئله یه مسئله عام فراگیریه که ما باید در بحث ها
ورزشگاه هم همین مطرح.
بله دیگه، اون هم همینطور میشه. کلن پذیرش ولایت، یه مقاله من دارم اگه حالش داشته باشید بخون، من باشم میخونم. پذیرش زنان پست‌های مشوب به ولایت، بزنید حالا عنوانش قشنگتر از اینه، بزنید علی دوست مشوب به ولایت، یه همچین چیزی. یا
من کانسنجی بهتی تصدیگری بانوان در مناسب مشهور به ولایت.
دو تا مرز یکی دیگه هم دارم، این هم چی چی هم شما چی بود؟ همی بود؟
دو تا شایی مشهور به ولایت؟
نه یکی دیگه هست، یه چیز دیگه هست، تفاوت هم داره با هم. شاید اون سخنرانی آقای خمینی و بزرگان رو اونجا من آورده باشم تو همین مقالم باشه غیر از کتاب. حالا کتاب که هنوز کتاب نشده، درس. خب شما دیگه بحثو تمام شده هست؟
آیه الرجال قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست‌های متضمن ولایت.
بله. اینه. بله بله. اون محورش آیه است بر اساس الرجال قوامون، بعد یه گریزی میزنه به این، اما این بحث از ولایت زنان شروع میشه. خب ببینید دوستان، من اگر اجازه بدید بحث دوستمون رو کامل کنم. من دیشب یا صبح بود، دیشب بود، داشتم کتاب مطالعه میکردم، احساس کردم که 6 تا جواب، حتی 1 2 3 4 5 6 نداره، ولی اگر بخوام مدیریت کنیم این 4 صفحه رو، مثلا بگیم 6 تا نکته، 6 تا جواب ما داریم. اولش همین که لازم جدا ناپذیر نیست. دوم این که به رحم ترتیب، اگر کسی بگه قالبیه، ما گفتیم چقدر کار میدانی شده، بالاخره فقیه باید حواسش باشه گول نخوره. سقرای قلبه واقعا کار میدانی شده؟ اصلا ما چقدر حکومت داشتیم در طول تاریخ بر اساس شریعت که بد جواب داده؟ یعنی میخوام بگم دلیل عقلی از حدس و گمان تجاوز نمی کنه. بعضی وقتا حدس و گمان یه چیز میگه ولی کار میدانی چیز دیگه میگه. خب این مثلا ما حکومت هایی داشتیم که حداقل سنگ شریعت رو به سینه میزدن. اینجا بعضیش رو آوردم،
شاه تحمس،
صفویه، دیگه چی بود؟ فاطمیون، همدانیون، مرعشیون، ادریسیون و هاکذا. بدونید که حکومت های شیعه، عبت شیعه به معنای اعم، چون فاطمی ها اسماعیلی بودن، خیلیشون اسماعیلی بودن، یا مرعشیون شمال اینا زیدی بودن، ولی حالا شیعه به معنی العام، مثلا اینا چقدر باعث شدن که مردم از دین بدبین بشن، با اینکه علما تو بدنه حکومت اینا بودن، یعنی صفویه شو که میدانیم و بلدیم و اینها. لذا جواب دوم اینه که این ادعا پشتش کار میدانی میخواد و کار میدانی نشده. این دو. سه، این بحث ظریفی که مطرح شد، بر فرض غالبی باشه و ما کار میدانی بکنیم به همین نتیجه هم برسیم، این بحث میشه که بله محضور در این فرض مانعه. خب شما تفصیل بدید، نه اینکه تفاوت بذارید. چهارم که اصلا غلبه معیار نیست که شما بگید چطور در احکام شرعی نقلی غلبه معیاره، اینم غلبه معیار باشه که اینجا دیگه دیدید مفصل ما توضیح دادیم. پنجم که دوستمون اشاره نکردن، ببینید من نوشتم به اصطلاح به قرائت صاحبان حکومت هم مربوطه و به داشتن کارگزار و نداشتن کارگزار. شما مثلا در همین انقلاب اسلامی اگر فرض کنید مثلا برخی نگاه ها دقیق تر بود، یا اون هفته بود گفتم، کجا گفتم که گفتم متاسفانه انقلاب زود پیروز شد، بله، اگر فرض کنید فرصت شده بود که نیرو تربیت بشه، خب آیا مثلا الان همین قضاوتی که الان وجود داره ما قضاوت میکردیم یا نه؟ پس به قرائت صاحبان حکومت، آمادگی حاکمان برای حکومت، مربوطه. و ششم صفحه 69 ما عملا اینجا نوشتیم دیگه، آل بویه، حمدانیان، حلبیان، ادریسیان، فاطمیان، مصر، منعشیون شمال، صفویه، یعنی ما اثر مثبت میبینیم. یعنی جالب اینه که شما فقط یعنی به دلیل عقلی میگیم، ما به مستدل دلیل عقلی میگیم، شما یه طرف قضیه رو میبینید، در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اثر مثبت هم زیاد داشته. شما خدمات صفویه رو آقایون به شیعه نمیتونید نادیده بگیرید، خدمات آل بویه رو به جریان شیعه، فاطمیون مصر رو به فرهنگ تشیع. میدونید که در زمان فاطمیون تشیع به جایی میرسه که میگن بالای 50% از مسلمانان شیعن. این آمار رو شاید نشنیده باشید، ما همیشه 1/10 و مثلا حالا آمار که هیچ وقت دقیق نبوده، اما تشیع اینقدر گسترش پیدا میکنه. البته فاطمیون یه فعل جمله نقش داشتن، دیگران هم داشتن، خب اینا هم هست. شما فقط جنبه این که حالا 4 نفر مثلا زده میشن یا فلان میشن، برحال باید در محاسبه کلیت و حساب کرد. حتی در خود انقلاب ایران، انقلاب اسلامی، دوستان درسته ما الان نابسامانی میبینیم، عدم اعتقاد میبینیم، اما اگر با نگاه جهانی نگاه کنیم، آیا همین قضاوت رو داریم یا ممکنه نگاه جهانی قضاوت ما رو عوض کنه؟ علی‌ای حال این که بعضی از بزرگانم دارن، من شاید از آقای سعید آسد، سعید حکیم، محمد سعید حکیم دیدم، دارید الان حرف ایشون
اگر با کردم اینجوری نیست، حالا پایین بیان نیست.
بله حالا ببینید، البته میدونید که ممکنه بیاد رو سایت دوباره بره.
نه رو سایت، نه من از کتابشون اون زاوچ مربوط به ولایت مطلقه و
بله چیزی پیدا کردی؟
اون قسمت هایی که ایشون بعضی جاها رو قبول نمی کنه، دو معنی می کنه، ایشون ولایت مطلقه به معنی که پیامبر و امام علیه السلام دارن، ایچی هم ولایت به معنی اینکه امور عامه که بالاخره نیاز به رئیس داره و باید یک کسی متصدی بشه دارن، دوتاش هم قبول ندارن. حالا تو اون قسمت اولش یه بیانی دارن، شاید مثلا اینجا شو شاید از اطلاع مثلا چیز بکنی، ایشون اولا میگن که ولایت در عرض ائمه و اینها که بی‌معنی و اینها، و بالجمله لا مزال لاثبات الولایت للفقیه بالمعنى المذکور، همون که به معنایی که برای امام و پیامبر متصور هست، لا مزال لاثبات الولایت للفقیه بالمعنى المذکور ولا سیما مع عدم مناسبت هذا الامر امر الخطیر لغیر المعصومین علیهم السلام حیث یؤمن الخطا فی حقهم فلا یکون تسلیتهم سببا لزیاء النفوس و الاعراض و الاموال، خصوصا ما انه لم یسقط منهم علیهم السلام اعمال الولایت بالمعنى المذکور و این کانت ثابتتا لهم، فانه شاهد بشدتها به نحو لا یناسب ثبوتها لغیرهم، بل ادنا تأمل فی ادلت الولایت یشهد به مساوقت حال الامامه، فادلت اعتبار اسمت فی الامامه تکفی فی اعتبار ها فی الولایه، مضافا الى ان مقتضى ادلت المذکور عدل غدیر ثبوت حال کل فقیه مهما چه صروبه و امر لم یلتزم بهی حتی مع الاسمه، که افراد کسی متصدی بشن تو معصومش هم قبول نداریم چون برسیم به فرقیش. ایشون
این آخری چیه؟
مضافاً الى ان مقتضی ادلت المذکوره، یه چند دلیل بر هم نه که برای ولایت فقیه میشمارن، عدل اخیه ثبوت و حال کل فقیه، ولایت برای هر فقیه ثابته مهما که سرو، و هو امر لم یلتزم بهی حتی مع الاسمه، این یه امریه که برای افراد کثیر ولایت قائل بشیم، حتی تو معصومش هم ما اینو تو معصومین هم میگیم یکیش ولایت داره بقیه چیشون میگه. بعد
اینجوری همه حالا هم معنای دوم هم دوباره ادلر میان و رد میکنن و اینا، فقط اونجایی که بیشتر مناسبت داشت با این بحثی که یه حالی تفریدار.
من چون خودم دیدم کسی برام نیاورده که بگم مثلا شاید اون بد برداشت کرده، نه خیر، خودم دیدم شاید تو استفتاءات ایشون باشه، یعنی جواب و سوال
یه جایی استفتاء شده بود، فرمودن تو همون مصباح المنهاج یه جایی استفتاء شده از ایشون، فرمودن تو مصباح المنهاج مفصل بحث شده مراجعه کنید.
درست
از تعالی رو ندیدم.
نه میگم من اون چه دیدم همینه، حالا عین عبارت که نمیتونم بگم، همین خاطر تردید دارم، همینه که حکومت باعث ظلم و تبعیض و چی و چی میشه و باعث بدبینی مردم میشه.
از چیزاشون فرزندانشون دیدم اون که مثلا موضعشون رو تبیین میکنم، میگن که این سبب یه خطرهای بزرگی برای دین میشه.
همین فکری که الان نجف حاکمه دیگه. الان نجف
از چنان خودشون بله. فرزندانشون که دارن توضیح میدن
بله بله به هر حال ایشون جزء کار هست.
حالا این چون بنده داشتم به ترتیب کتاب وقت میکردم، این ترتیب جدید شما از این جنبه این بهتر بود، خاطر همین بود این نکته رو که فهمیدیم عرض نکردم، این داشتم به ترتیب میگفتم. یه نکته به نظر میرسه اینه که توی این استدلالا دو تا مسئله هست، یکی اینکه مدرنیته در نظر گرفته نمیشه، یعنی قرون وسطاست بر اساس همون فضایی که در قبل از رنسانس بر جهان حاکم بوده قضاوت میشه، چون اتفاقی که در غرب افتاد وقتی ما مطالعه میکنیم به عقل و دین ضربه زد توی جهان و این از اونجا شروع شد و هم تو غرب و به جای دیگه منتشر شد، به کمک علم هم تقویت شد و ما باید بیاییم و به بزین ببینیم اگه این نمیشد چی میشد. مثلا ما به عنوان نمونه کشوری مثل آذربایجان رو داریم که قریب 90% شیعه، ولی الان مثلا ما اونجا میبینیم که همجنس بازی مثلا میخواد قانونی بشه، ولی مثلا پرچم عزاداری امام حسین ممنوعه و علمایی که اونجا هستن از شیعیان 90% کشور شیعه است، تحت چه فشاری هستن؟ یعنی کسی که در اینو استدلال میکنه، همین که شما فرمودید باید جهانی ببینیم، هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ زمان و شرایط همه اینا رو در نظر بگیریم، خب چرا شاید اگر ما انقلاب نبود و حکومت دست همین مثلا میرزا ملکم خان و اینا میافتاد، ای بس اصلا از دین الان چیزی باقی نمونده بود جز یه اسمی، یعنی اینم باید در نظر بگیریم. و حالا بعضی مثلا میگن نه شاید هم مثل عراق میشه. اولا اینکه جمهوری اسلامی ایران بوده و این شرایط از نظر گذاشته، با این حال الان اینجوریه وضعیت دین در مثلا کشورهای دیگه‌ای که هستن. دو اینکه مثلا تو عراق هم الان ما ببینیم وضعیتشون خیلی وضعیت خوبی نیست، اونجا هر کسی آزاده که مثلا هر کاری همه احزاب و اینا برای خودشون فعالیت میکنن، فرهنگ عموم مردم رو ما وقتی داریم میبینیم با وجود چند تا امام اونجا، با وجود این حرکات مثلا معجزه‌گونی مثل اربعین که خب اینا از لحاظ روانشناسی اجتماعی اثر داره رو انسان، مثلا شما یه جایی باشی که 20 میلیون آدم میاد بالاخره شما میگی الان یه خبری هست، با این حال ما میبینیم مثلا از لحاظ اعتقاداتشون از لحاظ جوانب مختلفشون چقدر اینا پایین رفتن. حالا نمیگیم به اندازه آذربایجان که اصلا کلا از جهت تشیع دیگه متفاوت هستن، ولی باز میبینیم که خیلی متفاوت شده. یعنی عرضم این که تو این استدلال بگیم جنبه خیلی باید دقت بشی،
حالا اینو شما یا ذیل همون جواب ششم ما بخوابونید، چون شما هم در راستای حرف ماست، یا حتی اصلا جواب هفتم حساب کنیم، من هر دوشو میگم،
زمان پریشی دو مقالطه زمان پریشی دو استدلال.
مثلا به این شکل بگیم که خب آیون بزرگواری که مانع عقلی درست میکنید، پیشنهاد جایگزینتون چیه؟ اینطور بگید پیشنهاد جایگزین چیه؟ میگید پیشنهاد جایگزین حکومت سکولاره که دین ولو حتی تو بدنه جامعه هم باشه، اما حکومت رو ما دینیش نکنیم، چون بیاد حکومت هم دینی بشه باز باید فقیه بیاد. بگیم بسیار خوب، شما پیشنهاد جایگزینتون اینه. خب پیشنهاد جایگزین آیا مفاسدش کمتره؟ بعضی ها دیدید اونه که میخوان از انقلاب اسلامی دفاع کنن میگن درسته، مثلا الان خیلی ها انتقاد میکنن میگن سال 56 55 مثلا اعتقادات مردم راسخ بود فلان بود، ولی شما در نظر بگیرید کشور با اون شیبی که داشت میرفت، اولا خب یک مثلا بهایی حالا میگن دیگه نمیدونم 13 سال نخست وزیره هویدا، بعد مسیحی شدن تو خود خاندان پهلوی داشت ریشه میدوون، حالا میخوام اسم نبرم و الا بعضی از خواهران شاه رو رسما میگن مسیحی شده بود. خب حالا اگر این هی سرایت میکرد فردا یه دفعه ما با یه شاه مسیحی مواجه میشدیم مثلا، هیچ تضمین نداره. بعضا اینجور میگن، میگن شما سال 56 رو با سال 402 مقایسه نکنید، فضای اون فضا بسته بود، فضای مجازی نبود، فلان نبود. ما چه میدونیم؟ ما باید 1402 که حکومت پهلوی حاکم باشه با 1402 که انقلاب اسلامی باشه مقایسه کنیم. اینک متاسفانه نداریم. حکومت جمهوری اسلامی داریم، حکومت پهلوی 56 هم داریم، اما حکومت پهلوی 402 رو خیلی مهمه آدم تو قضاوت هاش بخواد. البته همه اینا معناش این نیست که آدم مدافع کار ایناست، کار اینا رو نمره 100 بهشون میده. ما که میدونید دیگه گاهی انتقادایی هم داریم، معتقدم اصلا باید انتقاد کرد که این مدار حواسشون رو جمع کنن. اما این همین زمان پریشی آنوکروزم میگن دیگه، چی میگن؟ زمان پریشی خیلی مهمه تو فقه مخصوصا تو داوری ها. خب این یه بحثیست که شما میگید که حکومت دینی فلان، خب چی میخواد جایگزین بیاری؟ ما تا میدونید که اینا اگر این حرف رو بزنن میخوایم بحث علمی بکنیم ما کامل نه. میگن خب ما که نمیگیم حکومت آذربایجان بیاد، چیه حیدرفه علیوفه چیه نه. اون بیاد بله خب نه، یا حکومت طالبان مثلا، ما اینا که نمیگیم، حالا اون طالبان که عکسشه اون برشه، نه یا حکومت عادله سکولار مثلا مبتنی بر آرای مردم که این مفاسد رو هم همی که میفرمایید 90% شیعن ولی آزاد نیستن، خب این معلومه اون فاسده، اونم فاسده. یعنی ما میگیم این حکومت بر اساس شریعت مفسده داره، شما میگید بدلش هم مفسده داره، میگیم خب اون بدلش هم نه، ولی آیا نمیشود مثلا حکومتی باشد که این مفاسد رو نداشته باشه؟ اینجاست که مگر همون جواب ششم رو بیدیم، آره به اصطلاح ترتیب من که بگیم حکومت های شیعه همیشه دارای اثر مثبت بودن،
دارای هم ریزش هم رویش،
هم ریزش هم رویش، هم ریزش هم رویش، بله به این شکل دیگه درسته. علی ها بحث اینه، ولی خب مگه با شما بگید عملا محقق نمیشه؟ عملا نمیشه. الان همه حکومت عراق، حالا هی داریم اجتماعی سیاسی حرف میزنم، منم دوست ندارم خیلی بحث رو به اینا بپردازیم، تا مثلا میگی ایران عراق رو به رخ میکشن، خب عراق خبری نیست، درسته یه مرجعیت عالی در رأس هرم هست، اما چقدر ایشون مثلا اختیار داره، چقدر گوش میکنن عملا، چقدر تازه حالا یه مرجعیتی داره شاره که پیش نیاد، ولی اگر یه همچون مرجعیتی نداشته باشه چه وضعیتی بود؟ آخه اینم باید حساب کنی، شما عراق با حضور آیت الله سیستانی رو حساب میکنید یا عراق بدون حضور ایشون رو، که انشالله نیاد، نه ایران ما بدون رهبری باشه نه اونجا بدون آیت الله سیستانی باشه. بگذارید
در مورد دلیل عمره یه مربی که میتونه اینها رو مثلا این دلیل عقلی رو زیر سوال ببره اینه که دلیل عقلی قطعیه دیگه و ادله مثلا اگه ظواهری از ادله مثلا فرض کنیم ظاهر آیه یا روایتی هم داشتیم دلیل قطعی عقلی خصوصیتش اینه که اون ظواهر ادله رو اونا نمیتونن مقاومت کنن با این، در حالی که این آقا دنبال یه روایت هم یه حدیث صحیحی داشتیم که میفرمود مثلا که چون بحثش میکنن آخرش مثلا اینجور دلیل ها رو میتراشن. این یه مربعه که وقتی شما در اکثر این آقایی که اینجوری استدلال میکنن یک آیه یک روایت صحیح سند و دلالتش روشن بود که در زمان حکومت غیبت هم حکومت تشکیل بدهید، اگر دلیل عقلی قطعی بود ما موظف بودیم اونها رو هم توضیح کنیم و یه جور دیگه مثلا بفرمیم و این خودش نشون، در حالی که اینجوری نیستن نوعا مستدلین جوری هستن که اگه اون دلیل رو نشون میدادیم دست از این حرفا میشستن، نشون میده که این به نوع اجمال این به قول دلیل عقلی قطعی نیست و یک به قول رخنی توی استدلال وجود داره به نحو اجمال. میخوام بگم یه منبعی هست اکثر نهانون مثلا دوچار دنبال یه روایت هست این روایت رو نشون میدادیم این چه دلیل عقلیه که با یه روایت همش میپاشه مثلا، بس معلوم دلیل عقلی نیست.
بله حالا این خوبه، نمیخوام رد کنم، یعنی تو این چون میدونید ارزا من گفتم هفته گذشته بود و اصلا بود گفتم ما این مجموعه رو میاریم درست، حال ممکنه بعضیش مناقشه هم داشته باشه ولی خب اینو میتونن
جواب
بدن، شما جواب بدن بگن حالا نه اصلا ببینید بگن اگر ما دلیل داشتیم دست بر میداشتیم بله اجازه میدید من بگم، ببینید بگم که ما این حکم رو حکم اقتضایی عقل میدونیم، میدونی که قضایای عقلی دو قسمه منجز معلق، منجز یعنی معلق به بیان برخلاف یا به وفاق نیست، منجزه مثل قضایای ریاضی درست، اما بعضی قضایای عقلیه ولی اگر به تعبد من الشر چیزی پیدا بشه اون اقتضای از اقتضا میافته.
این مسئله از اون من این فکرش رو اتفاقا دیشب هم فکر میکردم همین تعلیم
خب اینو بگم نهایت
عقل و اینجوری بود ولی واقعا اون جایی که مثلا میگیم واقعا مثلا قطع منجزه مثلا من یعنی که مولا بیاد از مثلا بگیم که قطع برای نسبت به تکلیف مثلا منجزه، مولا خودش بیاد بگیم ما از حق خودم صرف نظر شد بگیم بالاتر از خود مولا چی نیست، ولی سنق این مثلا
حالا مثال تو مثال خوبی نیست ولی حال بزنیم
یعنی واقعا اون بیان تعلیق بودن عقل تو اینجا مثلا احساس کن با این استدلال نمیاد،
این استدلال اگه اثبات کنه تعلیقی نیست ایشون
بله بله میدونم
تعلیق اون نکته و روح هست ولی اینجا نیست،
خب حالا بگم ما دست بر نمیداریم اگر کسی
باید
ما اگر رسیدیم نهایتا اون روایت رو میگیم نمیفهمیم
خب اینا اینجوری نیستن مثلا اینا بیانش مثلا کسی که دلیل عقلی میاره دیگه اولش نمیاد بگه
شما اگه اینا مثل که ما یک عده خاصی داریم با اسم و فامیل و کارت ملی بگید اینا نه یک اصلا این تفکر این نظر اصلا فارغ از دیدگاه بگه بسیار خوب ما اون روایت رو توجیه میکنیم حالی که نداریم ببینید خودش رو فرض بگیم که نیست و نیست وقتی نیست که نیست و نه وقتی مثال نداریم که با بخیر بحث کنیم شما میگید حالا اگه داشتیم چی درست شد، یکی به من بحث داشتیم یه شایی با یکی از آقایان محترمین میگو اگر خود معصوم بیاد بگه چی، گفتم خب وقتی من میگم هیچ وقت معصوم این حکم جائرانه رو نمی کنه، گو حالا اگر کرد، گفتم اگر من با این گوش خودم شنیدم که این آقا که داره میگه امام صادقه نه زراره، این منم مال خولیا نگرفتم که دارم اشتباه میشنوم و چشم میذارم چی بگم، و ولی خیالت راحت باشه حضرت آیت الله امام صادق چه حرفی رو نمیزنه. حالا علی ها اینا
نمونهش مثلا
بعدم میدونید که تو فرهنگ ما طلاب و اساتید و اینا حتی جاهایی که عقل مسلم داریم اگه یه روایت باشه چی بهتر تسلیم میشیم، حالا چه موافقمون باشه چه مخالفمون باشه. یعنی اگر روایت باشه مخالف باشه میگه خود دیگه روایت میگه دیگه، اگر برعکس موافقم باشه بیشتر به روایت میچسیم تا به حکم عقل. این هست
جمع بحث فساد در زمان حکمرانی معصومین علیه السلام که به عنوان جواب نقضی به این استدلال عقلی میشد مطرح کرد، اونم میتونستید شما بیارید؟
فساد در حکومت معصومین جواب نقضی این دلیل،
چون این دلیل اگه ثابت بشه
من که صاحب اون بیانیه هستم نمیتونم یه حرفو بزنم.
نه
خب کجا فساد بوده؟
نزدیک به خدا هم شده، نزدیک 2300 تا افرادی بودن منتسب امیرالمومنین مثلا، خب ولی فسادهای مرتکب شدن از جمله اقتصادی و غیره.
خب
این به کنار، ما خیلی خیلی کم گشتیم موردی پیدا کردیم به اسم خریت ابن راشد ناجی، تو دانشنامه جامعه اسلام مدخل داره. این بابا با حدود 30 نفر طبق نقل دیگه 300 نفر بعد از جنگ صفه مسیحی کلن میشن. یعنی موارد شما جلسه پیش میفرمودید که اون موردی نداریم که اینا از دین زده شده باشن، گاهن مثلا با شیوه حکمرانی امیرالمومنین مثلا نمی ساختن و اون عدالت علی رو تحمل نمی کردن و اینا. حالا یه مورد حالا شاید اگه کسی تحقیق کنه بیشتر پیدا کنه، و این موارد نشان میده که این استدلال عقلی برای اینکه اصل تشکیل حکومت ولو توسط معصوم هم بخواد صورت بگیره رو نمیتونه رد کنه، چه برسه به غیر معصوم.
ببینید خدا خیرتون بده، من خوشحال میشم دوستان کار میکنن، اما اولا دلیل، این دلیل اگر از این جوابها بگذریم دلیلی نیست که ما با بعضی از نقوص بخوام جواب بدیم، طبیعتا باید برای اون نقوص فکری بکنیم. یعنی مثلا بگیم حکومت اسلامی ولو موجب گمراهی بشه، موجب خروج فوج مردم از دین بشه، ولی بازم بذار بشه، باید حکومت تشکیل داد که نمیتونیم بگیم، باید همینا رو جواب بدیم و با چند تا نقض قابل جواب ما نمیتونیم. البته سهولت دلیل رو میشکنه ها، گوش میکنید سهولت مطلب رو میشکنه ولی این تو دلیل رو نابود نمیکنه. یعنی شما باید اون موارد ببینید، دلیل هم ببینید، ببینید این دلیل میشکنه یا نه. مثلا میریم سراغ همون قصه حکومت زمان حضرت امیر. ببینید من اگرم احیارم مسامحه کردم گفتم فسادی نبوده، من که میدونم فساد بوده. گوش میکنید، اولا جواب پله پله، اولا اینقدر که میگید نبوده، یه جوانکی هست سیدیه گاهی ازش فیلم کن میکنن ناجی
راجی
میگه سلس نهج البلاغه نامه های حضرت برای کارگزاران فاسد اقتصادی. خب سید چرا اشتباه میگی؟ نمیگم دروغ میگی، تو اون نامه من نوشتم دیگه، ما کلن تو نهج البلاغه 5 مورد یا 4 مورد داریم. حالا نگاه کنید وقت اشتباه نکن، 5 مورد 4 مورد میگن سلس نهج البلاغه. بعد بعضی هاشم که جواب دادن، مثلا راجع به ابن عباس جواب اصلا میگن بنی امیه درست کردن، قصه ابن عباس دروغه. البته تا قبل از تحقیق آقای خرسان، میدونم آقای خرسان 22 جل 23 جل موسوی ابن عباس داره و در اون کتاب ثابت میکنه که این نامه اصلا ربطی به ابن عباس نداره، مال داداشش عبیدالله ابن عباس. پس یه مورد ما میپره. یا مثلا زیاد ابن ابی که استاندار فارسه منصوب امیرالمومنین نیست، منصور ابن عباسه که والی اهوازه. خب امام یه نفر گذاشته دیگه، حال دستش باز بوده. بعدم میدونید زیاد ابن ابی تا وقتی که لیز نخورده بود توسط اون نامه معاویه خیلی قدر بود، توانا بود، توجه میکنید. منتها زیاد یک نقص روانی داشت، بابا نداشت. حالا طول میکشه، من میخواستم این روز زودتر تعطیل کنم. معاویه نامه بهش نوشت که تو استاندار علی هستی، آماده جنگ باش. من وقتی اومدم سراغت دیگه خودتو نجس کردی، خودت خودتی. نامه رو فرستاد به زیاد ابن ابی. زیاد نامه رو خون، جواب داد که چیو میترسونی؟ سسول. منو میترسونی از جنگ و شمشیر؟ من اتفاقا تو شمشیر و جنگ عشق میکنم. عمرو ابن عاص به معاویه گفت که آخه نادون، تو نمیدونی اینو نباید به اینجور ترسون، این تشنه جنگه، این یه کمبودی داره، بابا نداره، چون باباش محل بحث بود. اینو درست کن. این نامه زد من معاویت ابن ابی سفیان الی زیاد ابن ابی سفیان، چون یکی از متهمین به زنای با مادر زیاد همین ابو سفیان دارن بلده. این وقتی اینو دید دیگه غلطید طرف معاویه، خوبم غلطید دیگه، بعضیم که استاندار نبود. ببینید این نکات رو باید توجه کنید. یا مثلا اون 30 تا، یکی از آقایون تو حرم امام رضا میگه 30 تا فساد زمان امیرالمومنین بود که اگر حضرت نبود 300 تا فساد بود. کجا این حضرت دارن حدود 20 خورده فساد تو کافی میشمارن، میگن اینا مانده، من نمیتونم کاریش کنم. حضرت امیر با فساد عثمان مبارزه کردن، اما با فساد شیخ نتونستن مبارزه بکنن. خب این برزا کسی اصلا به حساب حکومت نمیگذاشت. بله یه مقدار عدالت امیرالمومنین و قاطعیت باعث شد. حالا اگر اون حرف کی گفتید؟ راشد گفتید کی؟ آقایی که میگه مسیحی شدن،
خیریت ابن راشد،
خیریت راشد فلان، اگر هم باشه بالاخره باید مساله و مفاسد رو هم دید. یعنی تصور کنید اگر حضرت امیر نبود، همین 4.5 سال حکومت امیر المومنین نبود، ما چیزی به نام حکومت علوی نداشتیم، حکومت اهل بیت نداشتیم. ممکنه سبک و سنگین که میشه حساب کنیم. البته اینو میتونید شما جواب اینا هم قرار بدید، بگید مردم بدبین میشن، اما اون طرف هم حساب کنید.
روی شام
هست، ریزش هم هست. بله اگر ریزش ها قلب هم یه قلبه ای که فاحش باشه که جهات دیگر هم پوشش بده، بنابراین مشکلی به نظر من این دلیل نمیبینه که به عنوان نقص حساب کنیم. ولی به هر صورت
برای این تصویر در زمان معصومین هم بشود واقعا این فضا وجود داشته، ما اونجارم میگیم که نیست.
اگر این تصویر بشه و جبران نداشته باشه میگیم نیست دیگه. بله. و نبوده
و اونجوری نبوده، ولی اگه بود اونجارم واقعا میشده.
ولی خود چون نبوده دیگه موردم نداره، میخواد کفایت مذاکرات باشه.
اون دلیل عقلی که فرمودین، یعنی خود توی کتاب فرمودین، خود اونم میتونه جواب این باشه. یعنی ما فکر کردیم که به این شکل که دیکته نانوشته غلط نداره. یعنی شما میگه آقا دین نباشه، به مردم به دین بدبین نمیشه. بعد ما هم این مقاصد شریعت مثلا بدون حکومت نیست. یعنی در واقع داریم میگیم اگه حکومت نباشه دین کلش یا جلش نیست. بعد شما میگید آقا دین نباشه که مردم، یعنی دیکته نانوشته دیکته ننویسید که غلط نداشته باشه.
نه بگن که نه، ما نمیگیم دین نباشه، حکومت بر اساس شریعت
نه. همین استدلال عقلی با توجه به استدلال عقلی که گفتیم مثلا نمیشه حکومت شریعت شریعت این شریعت با اون مقدماتی که تو دلیل عقلی
مقاصد نامبر
حالا در حقیقت این دلیل تو اونجا رو مقید میکنه تو تخصیص نده، یعنی این دلیل اونجا رو اون دلیل اول مگر اینکه این چنین فضایی اون دلیل اول ثابت است مثلا بر مشروعیت حکومت حتی در اثر بعد مگر اینکه چنین فضای تصویر بشه قید میزنیم، یعنی با این دلیل دوم و اولیه رو قید میزنیم
دیگه. ولذا این مانع عقلی رو آوردیم برای اون دلیل، منتها مانع عقلی رو جواب دادیم که اون سر جاش بمانه. و الا اگر
پذیرفتید یا اگر مطلقش درست نیست ولی یک مقدار
خب چون واقعیت نداره، و الا اگر فرض کنیم اون چیز میشه دیگه. چون ببینید ما از راه پیاده شدن مقاصد و دین گفتیم و اگه پیاده نشه که نقض بشه دیگه. فکر کنم کفایت بکنه دیگه. انشاءالله هفته آینده میریم سراغ بحث
نقلی.